بسیار جالبی برای من افتاد در مورد نوجوانای خودم. گوشیم زنگ زد، یه مادری به من زنگ زد، گفتش که خانم من اجازه گرفتم از بچه‌ها که به شما زنگ بزنم و بچه‌های شما رو برای تولد دخترم دعوت کنم. من بسیار پسندیدم، برای اینکه اون مستقیم بچه‌های منو دعوت نکرده بود، با اینکه نوجوان بودن، حتما از بچه‌هام اجازه خواسته بود یا از دوستش دختر خودش که به من زنگ بزنه که اگر شما اجازه میدید من فلانی هستم، خود شما معرفی کرد، آدرس منزلم، میتونیم در خدمتتون باشیم. که من فکر کنم توی این هم برنامه مثال زدم، من هم موقع بردن بچه‌هام یه چای با اون خانم خوردم، هم موقع برداشتنش یه چای باش خوردم. این یعنی اینکه من فضا رو بررسی کردم و فرزندان رو در یه فضای امن قرار دادم، با اینکه نوجوانم هستن. پس گفتگو قاعده اوله، اینه که در اون مهمانی این شرایط باید حاکم باشه تا امنیت تو برقرار باشه. و خب نمیتونم من بپذیرم این جمله رو، چون خیلی از والدین میگن که بچه ها امروز حرف گوش نمی کنن، بچه ها کار خودشونو میکنن یا بچه ها سرکشی میکنن. خب این دیگه من فکر میکنم شما باید یه برنامه تربیتی دیگه بذاریم، بعد ببینیم که چرا بچه ها از کودکی به اصطلاح به خط قرمز ها و نظام ارزشی خانواده احترام قائل نیستن. آیا اون نظام ارزشی گفتگو شده، تفهیم شده برای کودک از بچگی که الان نوجوان 15 سال است؟ یه وقتایی ما خیلی حد و حدودمون رو مشخص نمی کنیم. به قول بعضی ها میگن فرزند سالاری حکومت میکنه خونه و در نتیجه بعدن دوچار مشکلاتی میشیم. وقتی دوچار مشکل شدیم نوجوانمون رو گناهکار تلقی میکنیم.
خیلی خیلی سپاسگزارم. اجازه بدین یه فرصت کوتاه بگیریم، مروری هم داشته باشیم روی پرسش های عزیزان شنونده.
به همین جهت از اولیا و مربیان وظیفه دارند که برای هدایت صحیح غریزه جنسی و جلوگیری از انحراف جدا عنایت داشته باشند. در همه مراحل، حتی مرحله قبل از بلوغ، مراقب کودک باشند که مبادا به انحراف کشیده شود. و آخر، چون وقت نیست، انشالله که موفق باشید و بچه هامونو خوب تربیت کنیم و مواظب باشیم. اکبر کاظمی هستم، شهرستان انار، استان کرمان. خدا نگهدارت.
نواهای من دو تاشون خیلی معلومه بلوغ جنسیشون بالا و اینکه همچی که جایی رو خلوت میبینن با همدیگه میرن. میخواستم ببینم این پدر مادرشون هم برو نمیارن، میگم پر رو میشه. میخواستم ببینم آیا این که برو بیارم خوبه یا برو نیارم خوبه.
من دخترم 12 سالشه الان. خب 2 هفته از کلاس ها آنلاین شده و دوباره بچه ها علی رغم میل باطنی من رو آوردن به این وسایل ارتباط جمعی، یعنی با تبلت و اینا به کلاس وصل میشن و اینا. من خب توی مدرسه با هم تعامل داره حرف میزنم، الان هی حالت چتی و اینا شده که من زیاد دوست ندارم، ولی خب بالاخره شده دیگه. فقط یه سوال داشتم خانم دکتر. من دخترم به من مثلا میگه که مامان تو نمیخوای بری بیرون مثلا من تنها باشم یکم؟ گفتم من چه کار دارم به شما؟ میگه که نه من اینجوری راحت ترم، دوست دارم تنها باشم. خواستم ببینم که تا چه حد میتونیم بچه‌ها رو تنها بذاریم و اینکه آیا اصلا شک کنیم به اینکه میگن تنها باشم یا نه، یا اختزای سنشونه دوست دارن با هم باشن، با دوستاشون مثلا صحبت کنن، من احساس کنم دوست داره باشون مثلا تلفنی صحبت کنه، نمیدونم. گفتم از شما بپرسم، دست به شما درد نکنه، مرسی از برنامه خوبتون.
آ
آگاهی و اشراف والدین به نکات ریس تربیتی آینده‌ای روشن را برای کودکانمان به ارمغان می‌آورد.
همینطور یه شنونده عزیزی گفتن که پیروی فرمایشات مهمانتون، منم واقعا به خانواده ها از سالها پیش میگفتم که بچه ها باید در این مورد آگاه بکنید، منطقه واکنششون این بود که این حرف ها زشته و چرا این حرف ها رو میزنی و اصلا به من چپ چپ نگاه میکردن. البته واقعا درسته که ما متناسب با زمان پیش بریم، حالا واقعیتش هر زمانه ای هم مقتضیات خودشو داره، ولی آگاهی بخشی دیگه دور و زمانه نمیشناسه.
درسته، بله بله. من خیلی متشکرم، بله توصیه های خیلی خوبی بود. یک مادر بزرگی سوال کرده بودن که جواب خیلی روشنه، اینه که دوتا نوجوان وقتی تنها هستن خود نگرانی هایی دارن از اینکه اونا تنها هستن، آیا پدر مادرشون باید به این موضوع بپردازن یا نپردازن و از روی موضوع بگذرن؟ ببینید، اگر ما به فرزندانمون، یعنی مطمئنیم به کاری که کردیم، یعنی فرزندان ما به عنوان نوجوان میخوان درس بخونن، میخوان موزیک گوش کنن، میخوان کتاب بخونن، میخوان هر کاری در فضای خونه میخوان بکنن، ما نمیتونیم فضای به اصطلاح خالی اونا رو که میخوان با هم باشن، صحبت کنن، فیلمی با هم ببینن رو محدود بکنیم و براشون مزاحمت فیزیکی و مزاحمت روانی ایجاد بکنیم. این به طور کلی پذیرفته شده نیست که مثل بادیگارد، مثل مراقب دائمی و پلیس بالا سرشون بایستیم. اینو داشته باشید. اما در این گفتگوی مادر بزرگ نکته‌ای بود که منو نگران میکنه، که آیا این فرزندان همینطوری که عرض کردم انقدر سمارت و زیرک هستن که بتونن از حریم جنسیشون محافظت کنن؟ چرا؟ برای اینکه وقتی نوجوانی اتفاق میفته، انکار ناپذیره که علائق احساسات و احساسات جنسی روش میکنه و اکثرا هم برای فرزندان ما که از بعد و به اصطلاح کودکیشون تعلیم ندیدن، این احساسات ناشناخته است. وقتی ناشناخته است، بچه ها در گوشی با هم راجع به اونا صحبت میکنن. صحبت کردن در مورد احساسات و علایق جدید ناشناخته جنسی میتونه تحریک‌آمیز باشه و ما چون نمیدونیم چه اتفاقی بین اونا میفته، نمیتونیم عرض کردم پلیسی دوربین اونجا بذاریم. بهترین کار اینه که شما باید به این آگاه باشین، یعنی نوجوان باید بداند که کدوم احساسات و علایق در دوران بلوغش ناگفتنی است به دیگران و جزء حریمشه. وقتی ما این گفتگوها رو انجام میدیم، اونها رو با فرایند در واقع رفتارهای جنسی که ممکن است احتمال دارد که بین دو نوجوان اتفاق بیفته آگاه میکنیم، در واقع واکسینه میکنیم اونها رو و ممکنه یکی از اون دو نوجوان مقاومت کنه در مقابل خواسته نوجوان دیگه و این مقاومت، این نگفتن رو ما باید گفتم سرمایه گذاریش رو قبلا کرده باشیم. اینکه آیا باید از روش بگذرن از موضوع با علم به اینکه ممکنه بین اونها اتفاقایی بیفته که مخاطره آمیزه؟ خب طبیعتا نه. پدر مادر باید آمادگی لازم رو داشته باشن، با نوجوان خودشون گفتگو کنن و اونها رو از خطرات احتمالی با خبر کنن.
خیلی سپاسگزارم. و یه مورد دیگه هم بود که عزیز شنونده راجع به بچه 12 سالش رو گفتن که خب اصرار به من میکنه ماما تو نمیخوای بری بیرون، دلش میخواد تنها باشه و این مادر با توجه که بچه دو مرز 12 سالگی هست چه کار باید بکنه؟
خب البته من از انتهای صحبت مادر عزیزمون شروع کنم. منم مثل ایشون متاسفم که ما تا جایی که میخوایم فرزندانمون از رسانه های دیجیتال دور باشن، ولی جبر زمان باعث میشه که دسترسی پیدا کنم. بله، این آسیب داره تهدیدشون میکنه و بازم راه چاره اینه که خیلی شفاف با بچه هامون صحبت کنیم که ما مجبوریم این کارو بکنیم، اما این خط قرمز ماست که چت غیر از موارد درسی ممنوعه. من به نوجوانای خودم یا به همین فرزندان خودم که تفاوت زیادی با این مادر ندارن همینو گفتم که اگر جدنم همینطوره کلاس و درس خیلی مهمه، اما اگر احساس کنم از این وسیله برای آسیب خودت استفاده میکنی، حتی شده به تعطیلی کلاس تو بینجامد، این سیستم دیگه در اختیارت نخواهد بود. پس لطفاً روش صحیح استفاده رو بهش گفتم و استفاده بکنه. این یه موضوع. یه موضوع که شک بکنم که به من میگه برو بیرون، لازم نیست شما شک بکنین، اما بیرونم نباید برید و باید دلیلش رو گفتگو کنید با بچه 12 سالتون. طبق قاعده تربیتی ما کودکان زیر 12 سال اصلا تنها نمیتونیم رها کنیم و همین رو باید به کودک تون بگین که منم دوست دارم برم دنبال کارام، میدونم تو میتونی خودتو مدیریت کنی، مشکلی پیش نخواهد اومد، اما قانون به من اجازه نمیده که شما رو تنها بذارم. میدونین قانون، چون جهانیش بگیم قانون اجازه نمیده. اگر این مادر فرزند 12 سالش رو تنها تو خونه رها کنه، در دنیا اگر یه همسایه به پلیس خبر بده، خب این خیلی کار جرم به اصطلاح جرمه،
یه پدر مادر
رو نشون میده. بله بله. اما اینکه برو من راحت نیستم، مگه فرزند شما فضای خصوصی توی خونه نداره که من دارم آشپزی میکنم، شما تو اتاقت هستی، هر وقت به من نیاز داشتی صدام کن. و این تنهایی، این که چرا اصرار میکنه، آیا اصرار به تنهایی میکنه، اون موقع بله بعد شما باید دلیلش رو بدونید. چون ما اصرار نداریم، ممکنه یه خواسته و یه آرزو باشه ولی اصراری درش نداره، پس تنهایی خیلی طبیعیه.
بله، خیلی سپاسگزارم. اجازه بدید که یه فرصت کوتاه بگیریم. من خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که شماره تلفن ما 2265-28-76 هست. درباره مخاطرات جنسی دوره نوجوانی در برنامه مثبت تربیت صحبت میکنیم. 30102 برای پیامک‌های شماست.
من یه نکته رو میخواستم بگم که احساس کردم که شاید کارشناس جا داشت بیشتر در موردش توضیح بده، خیلی زود و خیلی راحت ازش گذشت، و اون این بود که اگر حالا یه همچین اتفاقی افتاد، سوء استفاده جنسی شد، آیا ما مقصر هستیم یا نه، آیا فرزند مقصر هستش یا نه. من یه مثال بزنم، شما در نظر بگیرید که کرونا هستش و ما ماسک نزنیم. خب اگر ما ماسک نزنیم قطعا قابلیت این رو داریم که این ویروس رو منتقل بشه. حالا یه سری ها این وسط ویروس رو منتقل میشه، سری ها این ویروس رو منتقل نمیشه. عرضم اینه که قطعا پوشش میتونه تأثیر داشته باشه. ممنون از برنامه خوبه.
برای دانشجویانی که توی شهر دیگه قبول میشم و حالا خوابگاه هم فقط ندارم و میخوان خونه های مجردی رو اجاره میکنم، که اینها باید چه شرایط تربیتی رو خانواده براشون در نظر بگیرن؟ بعضی وقتا اونها ممکنه یه هم اتاقی رو باید انتخاب بکنن یا یه خونه رو با یه شخص دیگه اجاره میکنن، یا بعضی وقتا فرزنده خودشون میان که خانواده میخوان مستقل باشن، که اینها مثلا در حدود اواخر سن نوجوانی هستن. سوالم در رابطه با نکته هاست که بعضی از این تمثیل ها و مثال ها آیا میتونه تاثیر بعدی روی نوجوان بذاره؟ مثل کلمه این که میگن عشق خوره، نمیدونم اینا رو داستان ها با تمثیل ها یه چیزایی میگن، اینها باعث سرکوب شدن یه سری حس ها و نیاز های اونها نمیشه، و در این صورت باید چیکار کرد؟
خب سوالات خیلی جالب شد و متنوع. من از سوال اول شروع بکنم. خانم دکتر که گفتم، من عذرخواهی میکنم از شنوندگان عزیز، واقعا آلودگی هوا تا تأثیر عمیقی رو همه ما گذاشته. منم حالا گرفتاریم همینه الان، اگر صدامو گاهی صاف میکنم. راجع به این که راجع به پوشش مبهم گفتن که پوشش، من نمیدونم حالا منظورشون چه، تعبیرشون چی بود، ولی شما که کارشناس سلامت جنسی هستید، آنچه که در دنیا در مقالات هست، حتما به حال این قضاوتی که اون لباسی که این فرد پوشیده بود باعث شد که بهش تعرض بشه یا دچار آزار بشه، اینا از نظر مجامع علمی پذیرفته شده است؟
بله، من اولا که خیلی تذکر به جایی بود، بله شاید ما یه برنامه رو اختصاص بدیم که این در واقع تصور پیش نیاد که ما از روی موضوع آزارهای جنسی و عوامل مؤثر در شکلگیری آزارهای جنسی به راحتی عبور کردیم. کاملا حق با ایشونه، من عبور کردم برای اینکه یه موضوع اختصاصی است که اگر در حد و وسع برنامه شما باشه باید یه برنامه مفصل راجبش صحبت بشه و اون عوامل واکاوی بشه. البته اگر با برنامه شما هم خوانی داشته باشه، شاید جز برنامه شما اصلا نباشه. اما سوال شما رو من اگر کوتاه جواب بدم، تقریبا در دنیا قربانی نکوهی مردوده، یعنی اگر
با هر سناریویی
اینه که اگر یه نفر تنها گناهش اینه که آگاه نیست، نمیدانست فرق غریبه و آشنا رو، نمیدانست در فضایی که وارد میشه فضای بسته یه که راه فرار نداره، فقط نمیدانست. برای این که بداند، حالا بریم دنبال افراد بگردیم ببینیم کی مقصره. برای این که یه کودک 10 ساله بداند که با سوپری سر کوچه‌شون نباید تنها بمونه، نبدیم معنا که اون فرد آدم خطرناکیه، چون فقط 1-2% اعضای جامعه سوء استفادگر جنسی یا کودک خواه و غیره هستن. پس درنچه همه آدم ها رو نمیشه بد تلقی کرد. اما اون برای جمله رو خانم علوی نگاه کنین، نمیشم با این که همه آدم ها بد نیستن فرزندمون رو رها کنیم و زمینه رو برای قربانی شدن اون آماده بکنیم. پس نمیتونم بپذیرم، هیچ وقت ما قربانی رو سرزنش نمی کنیم، نکوهش نمی کنیم. این که در مورد پوشش هم گفتم، من جوابتون رو دادم، چون فرض بفرمایید که اگر مجرم جنسی باشه، اگر بیمار جنسی باشه، اگر هیچ کدوم از اینا نباشه، فقط خدای نکرده تحت تأثیر مواد و الکل و اینا باشه، چون در مطالعات هم، من یه مطالعه رو اون برنامه به شما معرفی کردم، در اون مطالعه گفتن که دخترانی که در واقع تحت تأثیر الکل بودن 3 برابر بیشتر در معرض در واقع آزارها و تجاوزات جنسی قرار داشتن، و کسانی که قربانی شدن مهاجمشون به احتمال 5 برابر بالاتر تحت تأثیر مواد و الکل بودن. یعنی چی؟ یعنی شما با هر پوششی هم برین، اگر مواجه با این 3 گروه بشین، معذرت خواهم، مورد آزار جنسی و تهاجم جنسی، توهین جنسی و خدای نکرده در نهایت تجاوز جنسی ممکنه روبرو بشین. وقتی شما سوار ماشینی میشین که نمیدانید رانندش کیه و هیچ وسیله امنیتی هم نمیدانید که به کار ببرید، خب طبیعتا هنوز شما قربانی هستین. یعنی قربانی ندانستن و قربانی مجرم یا بیمار جنسی.
راجب دانشجویان پرسیدن.
بله، صحبتشون کاملا روشن بود، اینه که خانواده ای بالاخره فرزندی رو تربیت کردن، الان وارد دانشگاه شده و دارن با همدیگه با تصمیم اعضای خانواده دارن برنامه ریزی میکنن که کجا زندگی کنه. ببینید، اگر از خطرات شما میخواین صحبت بکنید و نگران باشید، در خوابگاه هم وجود داره. هر جایی متمرکز باشه، افراد متمرکز باشن، در یه جایی قرار بگیرن، اگر ما اون محیط رو خوب شناسایی نکرده باشیم، همخانه رو خوب شناسایی نکرده باشیم، در واقع در بسترسازی برای بروز بعضی از مخاطرات کوتاهی کردی. پس در نتیجه من بعید میدونم مخصوصا خانواده‌های ایرانی بدون نظارت خودشون خونه بگیرن، بدون نظارت خودشون هم خانه انتخاب بکنن.
بله.
معمولا اکثریت خانواده‌های ایرانی اونطوری که من حداقل مشاهده میکنم هم خانه‌های هم جنس انتخاب میکنن. ولی داخل پرانتز عرض بکنم، اگر فرزند دانشجوی سال اول ما از الفبای محافظت خود و مراقبت از خودش با خبر نیست، چه در خانه مستقل چه در خوابگاه در معرض خطر.
بله. یه بخش دیگه هم این پرسش ایشون داشت، گفتن که وقتی که دید منفی نسبت به عشق داره فرد، یا این که بهش گفته میشه عشق کوره، اینا در هر دو جنبه اگر ما مطرح بکنیم،
بله،
مخاطراتی براش ایجاد میشه یا اینکه نه حساسیتاش
فکر کنم اصلا سوال ایشون خانم علوی خیلی به مخاطرات نبود، یه مقدار حق یا حقوق جنسی نوجوان نادیده گرفتن بود. اینه که وقتی خانواده‌های من، در ابتدای برنامه هم گفتم، ما برای اینکه خیال خودمون رو به عنوان پدر مادر راحت کنیم بهتره که دراما درست نکنیم. یعنی عرض کردم این که میری مهمانی سرت بریده میشه، مصداقشو گفتم. پس بهترین کار اینه که باور کنیم خانواده ها برای اینکه امنیت فرزندشون زیاده بیش از اونی که ما تصور میکنیم رعایت بشه، میان دراما درست میکنن. یعنی این که مثلا یه پدر مادری حتی دانشگاهی هم باشن بگن که عزیزم عشق کوره، اگر تو عاشق بشی این همه بلا سرت میاد، خب این گفتمان درست نیست اصلا. عشقو میتونن خیلی قشنگ و امنیتی به قول خودمون برای فرزندشون مطرح کنن که ما چند نوع عشق داریم، عشق من به تو مثل مادر و فرزند، عشق و وقتی که تو بزرگ سال شدی احتمالاً یه حس خاصی رو نسبت به یه نفر پیدا میکنی که ما به اون میگیم عشق رمانتیک، و امیدوارم که با شناخت کامل، با بلوغ و رشد کامل اون عشق تجربه کنی. به جای اینکه بچه‌مون عاشق نشه، بخوایم یه سری مباحث ببخشید ما آذری میگه من درآوردی بیایم وسط گفتگو، و فرزندمون نه تنها اونا رو قبول نخواهد کرد، بلکه ما خودمون رو از اعتبار میندازیم با گفتن بعضی چیزایی که ساختگیست. کاملا با ایشون موافقم.
خیلی سپاسگزارم.
اگر مفاهیم دنیای جنسی رو بد تعبیر کنیم به فرزندمون، اونها گوش نخواهند کرد، باورم نخواهند کرد.
انقدر پرسش‌های جالبی مطرح شده از نظر طبقه بندی پرسش‌هایی که در دوره نوجوانی هست، و واقعیتش هیچ کدومم پاسخش کوتاه نیست. من فقط یه اشاره میکنم و خواهش میکنم هفته آینده امیدوارم که بتونیم در خدمت خانم دکتر خویی باشیم و برنامه رو برگزار بکنیم، شما پرسش هاتون رو حتما مطرح خواهیم کرد. اما اجازه بدید یه اشاره کوتاهی به این پرسش رو داشته باشیم، من برم سراغ یه پرسش که از ابتدای برنامه بر ما ارسال شده. عزیزی گفتن که پسر 14 ساله من فیلم پرن دیده و من باهاش در این مورد صحبت کردم اما نگرانی دارم. اجازه بدید که اینو بذاریم برای هفته آینده، من فکر کنم پاسخش مفصله.
بله.
عزیزی که مربی بهداشت مدرسه ای هستن، خودشون رو معرفی کردن، گفتن دانشجوی دانش آموز ابتدایی تا چه حد و مرزی باید آگاهی پیدا کنه، اینم صحبتش مفصله. اجازه بدید برای هفته آینده. و یه سوال خب خیلی خاص و ویژه، گفتن که یک رابطه اگر بین دو نوجوان رخ بده، این باور که اینا حتما باید با هم ازدواج بکنن تا مشکل حل بشه، ما نمیدونیم که این رابطه در چه حد بوده، چه اتفاقی افتاده، سناریو چی بوده. اجازه بدید که این رو ما باز هفته آینده پیگیری بکنیم در خدمتون. یه عزیز شنونده از ابتدای برنامه پرسش رو مطرح کردن، گفتم پسر 10 ساله من نقاشی حریم جنسی خصوصیش رو نقاشی کرده و من نمیدونم که چیکار باید بکنم، نگران باید باشم؟ دو دقیقه فرصت
من. بله بله. اولا که آیا در کاغذاش مادر جستجو کرده اینو دیده یا آورده به مادرش نشون داده؟ یادمون نره که این یه کودکه. پس میتونه نشانه اکتشاف و کنجکاوی باشه. به این سادگی که عرض میکنم ممکن اتفاق افتاده باشه که خودش رو دیده در آینه، بعد اومده ببینه میتونه اونو نقاشی بکنه یا نه. از نظر همینطوری خیلی کوتاه بگم، یه رفتار اصلا رفتار غیر طبیعی نیست، اما گام تربیتی و آموزشی که مادر میخواد برداره خیلی برای من مهمه. اینه که آیا آورده به مادر نشون داده؟ خب اول پس گام تربیتی اینه که این نقاشی رو کشیدی، این بله آلت تناسلی پسره، خیلی روشن، اما میدونی که این قسمت چیزیه که نباید راجع بهش به کسی نشون بدیم و تمام اون قواعد
جز حریم خصوص
جز حریم شماست. ولی تعجب کردم چرا اینو کشیدی. ممکنه راجع به اون قسمت از بدن با کشیدن سوالاتی هم مطرح باشه که مادر باید آمادگی کامل برای پاسخگویی به اون سوالات باشه. ممکنه اصلا راجع به تفاوت این ارگان با جنس مقابل باشه. کاملا سوال طبیعیه. البته ما انتظار داریم این سوال به طور استاندارد بین 3 تا 5 سال مطرح بشه، ولی غافل نشیم ما در فرهنگی زندگی میکنیم که گفتگو نمیشه و عجیب نیست اگر یه پسر یا دختر 10 ساله بخواد این کار رو انجام بده. ولی تأکید من به این مادر اینه که گام تربیتی رو برداره و بارها و بارها اشاره کنه که این اندام خصوصی است، بدن شما خیلی ارزشمنده، نباید در معرض دید قرار بگیره.
یعنی نقاشی کشیدن هم یه جوری در معرض دید قرار دادن؟
نه به این شدتی که اون مادر ممکنه فکر کنه.
بله.
ولی اول باید بدونیم که با چرا این نقاشی کشیده شده. این چرایی رو خان ملوی اجازه بدیم من این چند ثانیه، لطفاً بازجویی نکنید، گفتگو کنید. در داخل گفتگو فرزندتون انگیزه خودش از این نقاشی رو به راحتی به شما خواهد گفت.
بله.
اما اگر با علامت سوال بکنید، حس پلیسی داشته باشید، فرزندتون میترسه و پاسخ شما رو نخواهد.
خیلی خیلی سپاسگزارم. به پایان برنامه رسیدیم. تعداد زیادی پرسش تلفنی داریم و پیامکایی که من خدمتون عرض کردم. انشالله هفته آینده اگر که پیگیری کردید برنامه رو، ما تلاشمون این هست که همه ی پرسش های شما رو پاسخ بدیم. با همراهی مهمان عزیزمون خانم دکتر خویی با شما شنونده عزیز خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون داره.
لطفاً همراهی بفرمایید از رادیو سلامت، برنامه بازی با کودک. خونه شاد. خونه شاد خونه خود شماست. بهروز قرار کلی بازی های شاد و باحال یادتون بده که شما تو خونه همراه مامان و بابای مهربون انجام بدین و لذت ببرید.
به نام خدای مهربون. بچه ها سلام، مامان و بابای مهربون سلام، امیدوارم هرچه کسی شاد باشید و پر انرژی. عیدتون مبارک باشه. امروز دوباره بهروز اومده کنار شما تا یه بازی خیلی باحال رو به شما معرفی کنه که دیگه تو خونه بیکار نمونید، کنار همدیگه جمع بشید، با ساده ترین ابزار و وسایل بازی کنید و لذت ببرید. بازی امروزمون یه بازی خیلی باحاله که اسمش هست لیوان فوتی. خب بازی لیوان فوتی رو میخوام امروز به شما یاد بدم، یه بازی خیلی باحال. و قبل از اینکه بگم این بازی رو چجوری انجام بدید، بگم که این بازی چون قرار کودک مدام از دستگاه تنفسی خودش کمک بگیره، باعث میشه که دستگاه تنفسیش تقویت بشه. 1-2 باعث میشه که سرعت عمل کودک رشد کنه و تقویت بشه و اینکه دقت و تمرکز کودک هم بالا میره. بازی به چه شکل هست؟ شما یه دونه لیوان کاغذی، یه دونه لیوان یه بار مصرف رو برمی‌دارید، پایین این لیوان رو سوراخ می‌کنید و از داخل اون یه نخ رو رد می‌کنید. حالا نخ باید تقریباً یه 4-5 متری باشه. سر نخ رو شما به یک طرف نصب میکنید، مثلا به دسته مبل یا با یه میخی با یه پونزی به دیوار میزنید، باید محکم بخوره. و انتهای نخ رو هم همینطور به یه جای دیگه نصب میکنید. الان ما یه نخ داریم که توی هوا، یه خط مستقیم که نخ کاملا کشیده شده و